ضیافت پادشاه انگلستان در باب قرارداد 1919 که انگلیس آن را منعقد ساخته بود صحبت کند، پس از آنکه صورت نطق پادشاه انگلستان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی تهیه شود، شاه از حسن قبول آن سر باز زد و گفت: کسانی که پول گرفتند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد. همان شب ناصرالملک به شاه گفته بود کار خودت را ضایع کردی. شاه نیز پاسخ داده بود که اگر در سوئیس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم. احمد شاه و رضا خان. احمد شاه پس از بازگشت به تهران در تیر 1299 استعفای وثوق الدوله را قبول کرد. سپس میرزا حسن خان مشیرالدوله را به ریاست دولت انتخاب کرد. شاه کوشش کرد در دولت‌های مشیرالدوله و سپهدار رشدی با روسیه ارتباط برقرار کند و با اعزام مشاورالملک انصاری به مسکو زمینه‌های انعقاد قرارداد ایران و شوروی 1921 را فراهم کرد. در سوم اسفند 1299 احمد شاه در برابر کودتای سید ضیاء و رضاخان میرپنج قرار گرفت و مجبور شد سید ضیاء را به ریاست الوزرایی انتخاب کند. احمد شاه در خرداد 1300 موفق به عزل سید ضیاء شد و سپس قوام السلطنه را به ریاست الوزرایی منصوب کرد. متعاقباً کابینه های قوام، مشیرالدوله، کابینه دوم قوام، مستوفی الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله از سوی احمد شاه روی کار آمدند. در پی آن، شاه سفری دوباره به اروپا داشت و پس از بازگشت با سقوط کابینه مشیرالدوله در آبان 1302 مجبور شد به رغم میل قلبیش رضاخان سردار سپه را که در همه این مدت وزیر جنگ بود به نخست وزیری انتخاب کند و بیدرنگ در همان آبان 1302 ایران را بار دیگر به مقصد فرانسه ترک کرد. این سفر در واقع آغازی بر تبعید احمد شاه. شاه در فروردین 1303 رضاخان را از ریاست الوزرایی عزل کرد، ولی با قبول نکردن مجلس مبنی بر قبول نکردن دخالت شاه در عزل و نصب نخست وزیر و حمایت شدید مردم طرفدار او مجبور شد بار دیگر رضاخان را نخست وزیر کند. در شهریور و مهر 1303 شورش شیخ خزعل در خوزستان رخ داد. رضاخان احمد شاه را به حمایت از تجزیه کشور توسط شیخ خزعل متهم کرد و خود به خوزستان عزیمت کرده و شورش را سرکوب نمود. در نهم آبان 1304 سرانجام با رأی مجلس شورای ملی، احمد شاه از پادشاهی خلع و سلسله قاجاریه منقرض اعلام شد. در ماده واحده خلع قاجاریه چنین گفته شده بود که مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل خواهد شد. مجلس مؤسسان که متعاقباً گشایش یافت، رضاخان را با نام رضاشاه پهلوی پادشاه ایران اعلام کرد. احمد شاه این اقدام مجلس را مغایر قانون اساسی و غیر مشروع دانست، اما در عمل نتوانست اقدامی برای مقابله با خلع خود انجام دهد. احمد شاه در نهم اسفند 1308 در پاریس درگذشت و در کربلا دفن شد. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سبزینه
با نام او که بهترین است، با نام خدا. و سلام به شما ساکنان سرفراز ایران زمین، لحظه هاتون شاد و دل هاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و از بخش اقتصادی بزرگ کشور یعنی کشاورزی میگیم. از علاقمندان به کشاورزی دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشند. دنیای فناوری کشاورزی یا همون تکنوکشاورزی با استقبال سریعی در حال تغییر و تحوله. آمیختن فناوری با این مقوله باعث شده که امور سخت کشاورزی به شیوه خودکار انجام داده بشه و کشاورزان دانش و بینش وسیعتری در خصوص محصولات خودشون به دست بیارن. به خاطر همین فناوری همگام با نیازهای کشاورزی و محیط زیست در حال رشد و توسعه است. فناوری کشاورزی که به نام اگتچ هم شناخته میشه در سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته. در سال 2015 میلادی سرمایه گذاری در حوزه فناوری کشاورزی به رقم چشمگیری رسید. با این حال جمعیت زمین دائما در حال بالا رفتنه و این احتمال وجود داره که دسترسی به منابع غذایی در آینده دچار مشکل بشه. به عنوان راه حل افرادی که در صنایع حضور دارن یعنی کشاورزان و تولید کنندگان غذا باید تغییرات دیجیتال در زمینه کشاورزی رو با آغوشی باز بپذیرن. بشر با استفاده از فناوری به عنوان یک منبع پایدار و مقیاس پذیر قادر کشاورزی رو به سطوح تازه‌ای از پیشرفت برسونه و همچنان به اون رونق بده. در این باره صحبت‌های آقای دکتر کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی رو بشنوید.
همونجور که مستحضر هستیم با گذر زمان محدودیت‌های تولید کشاورزی در دنیا در واقع بیشتر میشه، به دلیل افزایش جمعیت، محدود بودن سطح زمین، محدود بودن منابع آبی کشور و هیچ راهی ما نداریم جز این که بتوانیم با همین بستری که داریم، با همین نهادهایی که داریم تولید بیشتری رو داشته باشیم. خب قطعاً برای اینکه ما بتوانیم از منابع و عوامل تولیدمون استفاده بکنیم و با همین منابع و عوامل تولید بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، راهی نداریم جز این که به سمت تکنولوژی بریم، به سمت تکنولوژی‌های نوین بریم، به سمتی برویم که بتوانیم با حداقل نهادها، با حداقل فشار بر محیط، با حداقل فشار بر منابع آبی و خاکی کشور بتوانیم تولید بهره‌ورتری رو داشته باشیم و جمعیت بیشتری رو در واقع تحت پوشش و امنیت غذایی قرار بدیم. قطعاً تکنولوژی میتواند به ما کمک بسزایی بکنه. الان تکنولوژی در تمامی فرایندهای تولید محصولات کشاورزی حضور داره. این تکنولوژی در چرخه تولید محصولات زراعی، محصولات باغی، دام و طیور و آبزی پروری، جنگل و مرتع حتی و سایر حوزه‌های تولیدی بخش میتواند حضور جدی رو داشت. مثلا در حوزه‌های مختلف به فرض عرض می‌کنم ما به سمت تکنولوژی میریم که سم کمتری رو مصرف بکنیم، به سمت تکنولوژی میریم که با یک بذرکار نوین بذر کمتری رو مصرف بکنیم، بهینه‌تر مصرف کنیم، به سمت تکنولوژی میریم که به جای اینکه کود رو بپاشیم در سطح مزرعه بیایم مدیریت کنیم، کود رو بکاریم در مزرعه و در واقع با کود کمتری بتوانیم تولید بکنیم. به سمت تکنولوژی گلخونه ها میرید که بتونیم در یک محیط و سطح کمتر بتوانیم به صورت طبقاتی، به صورت فشرده، متراکم و کنترل شده محصول بیشتری رو تولید کنیم. به سمت تکنولوژی هایی میریم که منجر به حفظ محیط زیست ما بشه، مثل کشاورزی حفاظتی، مثل کشاورزی پایدار. بقایای گیاهی رو آتیش نزنیم، نمیدونم، بتوانیم با همین بقایای گیاهی باقی مانده وضعیت مواد عالی خاکمون رو بهبود ببخشیم. و با اینها تکنولوژی هایی هست که ما میتوانیم در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم. دو تا هدف اصلی رو قطعا باید توی این تکنولوژی ها در واقع از این دو تا هدف پیروی بکنیم. یکی این که با شرایط اقلیمی و محدودیت های اقلیمیمون بتوانیم مقابله بکنیم، تکنولوژی بیاد خشکی ها رو از بین ببره، مبارزه بکنه، مقابله بکنه با خشکسالی، با خشکی مقابله بکنه، با سرمازدگی، تولید از بین نرود. یکی این که این تکنولوژی به صورت پایدار برای ما تولید ایجاد کنیم. کشاورزی دقیق یا پرسیژن فارمینگ در اصطلاح که در آن نمیشه گفت که در دنیا هم توسعه پیدا کرده، به اینجوری که بالاخره ما در یک مزرعه‌ای که یک بخشی علف هرس هست، آفت و بیماری هست، دلیلی نداره همه مزرعه رو سمپاشی بکنیم. سنسورهایی وجود داره که مثلا در همون منطقه‌ای که نیاز سمپاشی هست برسن، اون لحظه سمپاش نازلش باشه، سمپاشی بکنه و بعد از اینکه اون آفت رو در واقع از بین برد و یا اون بیماری یا اون علف هرد رو نابود کرد، مجددا باز این سمپاش قطع بکنه، عملیات سمپاشی رو به ادامه مسیر. این در قالب کشاورزی دقیق و پرسیژن فارمینگ در واقع در دنیا هم اکثرا به سمت عملیات یک نواخت میرن، یعنی تمام مورد عملیات سمپاشی قرار میدن مورد عملیات یک نواخت عمق کاشت قرار میدن. ولی خب اینها پدیده هایی هست که دنیا و ما هم تا حدودی به سمتش رفتیم، به صورت های الگویی در کشور ما هم در مناطق مختلف در دستور کار و اجرا شده، مثلا بخشی رو تحت پوشش این عملیات قرار دادیم. اینها همه روش هایی هست به سمتی بره که نهاده ها رو مدیریت کنه، منابع آب و خاک رو مدیریت کنه، مصرف رو پایین بیاره و ما بتوانیم با ورودی کمتر خروجی بیشتری از زمین بگیریم. مکانیزم به این سمت داره. فیزیک
همونطور که میدونین به کارگیری فناوری‌های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره‌وری تولید و کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ضرورت داره. در واقع به کارگیری فناوری‌های هوشمند برای کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا است. همچنین مدیریت آنلاین و برخط عرصه‌های کشاورزی از نظر میزان سطح زیرکشت، انجام دادن عملیات داشت و برداشت و همچنین کنترل آفات هم از اولویت‌های دیگه هوشمندسازی بخش کشاورزیه. با توجه به این موارد مهم، سند اجرایی هوشمندسازی کشاورزی تنظیم شده که آقای دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر کمیته هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی در این باره توضیح میدن.
سند هوشمندسازی در حقیقت سند برنامه اقدام مشترکی هستش از دو وزارتخونه، جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در حقیقت در دوم مرداد ماه 1397 توسط وزرای جهاد کشاورزی و ارتباطات ابلاغ شد به زیر مجموعه خودشون و به عنوان سند مشترک و الزام‌آوری برای دو وزارتخونه تعریف شد. این پیشنهاد توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر جهاد کشاورزی وقت در حقیقت ارائه شد. دلیلش هم این هستش که در سند برنامه ششم ما بخشی رو تحت عنوان توسعه اینترنت اشیا داشتیم و به نوعی توسعه اینترنت اشیا به معنی هوشمندسازی خواهد بود در هر حوزه، من جمله در حوزه کشاورزی. و ارائه پیشنهادی که از طرف وزیر محترم ارتباطات انجام شد یه فرصت خیلی خوبی رو برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرد که با نگاه وسیع‌تر و البته تخصصی‌تر بتونه این حوزه رو گسترشش بده و به نوعی بتونه توسعه بده. در این سند 6 برنامه کلان دیده شده. برنامه اول رو ما در ارتباط با تأمین زیرساخت مورد نیاز برای بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی در نظر گرفتیم که در حقیقت جزء اولویت‌های اولیه ما هست. هر بخش هوشمندی نیاز به زیرساخت‌هایی داره، من جمله کشاورزی هوشمند نیاز به زیرساخت‌های خاص خودش اهم از شبکه و بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری خاص رو داره که این بخش رو ما به عنوان اولویت اولیه در نظر گرفتیم. برنامه‌های ما پروژه‌های مختلفی رو داره که هر کدوم از پروژه‌های ما زیر پروژه‌های مخصوص به خودش رو داره. ما در ارتباط با برنامه اول حدود 6 پروژه کلان رو در نظر گرفتیم. برنامه دوم استفاده از فناوری فضایی و سنجش از دور هست که باز توی این بخش هم 8 پروژه مختلف رو در نظر گرفتیم. برنامه سوم افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا هست که در این بخش علارغم این که 5 پروژه مهم رو در حوزه‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفتیم، اما در حال حاضر در حوزه‌های غیر از حوزه‌های تعریف شده اما ورود کردیم و این رو تقریبا میتونم بگم که جزء بخش‌هایی هستش که خیلی خوب تا الان جلو رفته. بخش چهارم برنامه کلان ما در ارتباط با توسعه و بهبود فضای کسب و کار و بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی هست که از 2 پروژه خاص خودش در حوزه‌های مختلف تشکیل شده. برنامه پنجم توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی هستش که شامل 3 پروژه مختلف هست و نهایتاً برنامه 6 توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی هست که به نظر من بسیار مهمم هست و روی این بخش هم در ارتباط با تدوین سند خیلی کار شد، چون اعتقاد داشتیم اگر بسترهای حاکمیتی و در حقیقت قوانین مرتبطه با این کار خصوصا در فضای کسب و کار ایجاد نشه و تسهیل ایجاد نشه، احتمال اینکه پروژه نتونه به راهکار اصلی خودش برسه زیاد هست. رضا تو این بخش 4 پروژه رو اومدیم تعریف کردیم که در ارتباط با زیر پروژه های هر کدوم از این بخش هایی که خدمتون عرض کردم با دقت ویژه کار شد که بتونیم انشالله در آینده این رو اجرایی تر کنیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در ادامه برنامه سبزینه به چند خبر توجه کنید. خبر اول درباره خوره محلاته که میزبان جشنواره یاقوت‌های سرخه. دهیار روستای خرهه گفته که سومین جشنواره انار خرهه از 18 تا 20 آبان ماه به مدت 3 در روستای خرهه از توابع شهرستان محلات برگزار میشه. رجب علی با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه در روز چهارشنبه 18 آبان از ساعت 10 با حضور مسئولین استانی و شهرستانی آغاز میشه، گفته که در جشنواره امسال که با محوریت انار خرهه برگزار میشه، مسئولات مرتبط با انار مثل رب انار و بقیه تولیدات روستا از قبیل باسلوق، شیره، جوزقند و صنایع دستی در 20 غرفه به نمایش در میاد. همچنین 1 غرفه از نمایشگاه به کتاب اختصاص داده شده. دهیار روستای خرهه هدف از برگزاری جشنواره رو معرفی این روستا به عنوان تولید کننده برتر انار عنوان کرده. روستای خرهه در شمال شرقی شهرستان محلات از توابع استان مرکزی و در فاصله 45 کیلومتری اون قرار داره و به لحاظ آثار باستانی باقی مونده از دوران سلوکی و اشکانی از اهمیت بسیاری برخورداره. این روستا به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هوا از بهترین مناطق کشور برای تولید انار به شمار میره. خبر بعدی رو بشنوید که درباره آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک افزودنی های غذایی کشور در 8 نخستین شهرک افزودنی های غذایی و کشاورزی کشور تحت عنوان رهاورد وطن با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 8 از توابع آذربایجان شرقی کلنگزنی شد. ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در آیین کلنگزنی این طرح گفته که خام فروشی محصولات کشاورزی در سطح کشور باید به حداقل برسه و زنجیری ارزش محصولات کشاورزی به عنوان ثروت هر منطقه برای توسعه همون منطقه مصرف بشه. وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که الگوی کشت به تازگی و بعد از 50 در دولت 13 ابلاغ شده اضافه کرده که با ابلاغ الگوی کشت، یارانه‌های بخش کشاورزی هم بر اساس اون به کشاورزان داده میشه. و اما خبر بعدی درباره عرضه محصولات فناورانه کشاورزی در قطب صنعتی کشوره. با برگزاری یک نمایشگاه تخصصی، دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و صنعت به نمایش گذاشته میشه. نمایشگاه تخصصی دانش‌بنیان حوزه کشاورزی در استان قزوین به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی کشور برگزار میشه. این استان با بیشتر از 3000 واحد صنعتی، 15 شهرک و ناحیه صنعتی و ظرفیت‌های بیشمار کشاورزی برای شرکت‌های دارای محصولات نوآورانه، فناورانه و دانش‌بنیان بازاری جدی و فرصتی مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات و کمک به حل معضلات تولیده. این نمایشگاه با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت 70% صندوق نوآوری و شکوفایی از 16 آبان ماه آغاز به کار میکنه و تا روز 19 آبان ادامه داره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
بخش پایانی برنامه را اختصاص دادیم به مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی. آقای مهندس امید سعیدزاده نکات کلیدی مدیریت بیماری‌های گیاهی رو به صورت تخصصی معرفی می‌کنه و توصیه‌های کلیدی خودش رو در این زمینه مطرح می‌کنه.
با سلام، قصد دارم به نکات کلیدی که در مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی مؤثر هستند صحبت کنم. عمده صحبتم در رابطه با بیماری‌های قارچی و باکتریایی هست، البته با این رویکرد که بیماری ها مبحث خیلی قدیم و گسترده ای هست و در این جلسه فقط قصد بر این هست نکاتی به بهره برداران ارائه بشه که بتونن در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدشون مؤثر باشه و بتونن از اونها استفاده بکنن. در خصوص بیماری ها نکته بسیار مهم ضد عفونی بذر یا ضد عفونی ریشه نهال و نشایی هست که در مزرعه یا در باغ کاشته میشه. بسیاری از بیماری ها در این زمان قابل کنترل و پیشگیری هستند و اگر در ضد عفونی بذر یا ریشه تعلل به خرج بدیم باعث میشه که در آینده بیماری بر گیاه غالب شده و قابل درمان هم نباشه. از جمله بیماریایی که در این خصوص میشه بهش اشاره کنیم و خیلی بارز هست و کشاورز ما میبینه سیاهک‌های پنهان و آشکار در گندم و جو و سیاهک آشکار در ذرت هست که اینها با ضد عفونی بذر خیلی راحت قابل پیشگیری هستند. این بیماری ها عمدتاً در زمان دانه بندی خودشون رو نشون میدن و اون زمان هم عملاً کاری از کارشناسان و کشاورزان جهت مقابله با اونها بر نمیاد.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون می‌گذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.